أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر این بود که این وجه سوم از وجوه سببیت که جناب شیخ بیان کردند اولا چیه و ثانیا فرقش با وجه دوم چیه. دیروز عرض کردیم که وجه سوم که ازش با عنوان مصلحت سلوکیه هم یاد می شود، میگه که میدونید چرا خداوند ما را به زن می تواند متعبد کند و بگه که به زن خودت عمل کن؟ از این بابه که در حقیقت ما وقتی سلوک میکنیم بر طبق این اماره، به همین سلوکمون، به همین عملمون بر طبق اماره هم یک مصلحتی داده میشود و این مصلحت مساوی است با مصلحت واقع. در حقیقت وقتی که نماز ظهر بر ما واجب است اما اماره میاد میگه نماز جمعه واجبه، این خداوند میاد یک مصلحتی مساوی با مصلحت ظهر را در انجام دادن نماز جمعه هم قرار میده. نکته مهم اینه در خود نماز جمعه اون مصلحت قرار داده نمیشه، در انجام دادن و عمل کردن بر طبق اماره هست که ثواب داده میشه و پاداش داده میشه. لذا خود اون فعل حسن و قبول پیدا نمیکنه در عالم اقتضا، خود اون فعل حسن و قبول پیدا نمیکنه. ولی من چون دارم عمل میکنم بر طبق اماره، العمل علی وفق الاماره له مصلحه. مصلحت چه مصلحتی؟ مصلحتان مثلا مصلحتان به مثل مصلحت الواقع، به همون اندازه‌ای که شما واقعتون مصلحت داره این هم بهش مصلحت داده میشه. اشکال کردیم دیروز به طور مجمل، امروز میخوام این اشکال رو باز بکنیم. اشکال مجملی که دیروز مطرح کردیم این بود که گفتیم این تقریر هم مانند تقریر مذکور در وجه دوم اصل حسن و قبح ذاتی در مقام اقتضا رو پذیرفته، ولی در مقام عمل و فعلیت طبق این تقریر هم شما معتقد هستید که فعلیت مال اون معدای اماره است. چون معدای اماره اومده میگه نماز جمعه، شما میگید باید نماز جمعه رو بخونیم. بنابراین تقریر سوم بازگشتش به تقریر دومه. در تقریر دوم هم شما اصل وجود اقتضا را در واقع قبول داشتی، اما میگفتی در مقام فعلیت کدام تکلیف بر من فعلی هست، واجب واقعی فعلی هست؟ همین معدای اماره. در وجه سوم هم شما همین را میگی.
از این طرف میگه که سلوکه مصلحت داره، خود همین موضوع کار به جنبه نداره.
نه، دارید اشکال رو جواب میدید؟
نه، دارم اشکال میبرم. یعنی حتی میشه این بار نرم، یعنی متناقض اول و آخرش. اولش میگه سلوکه مصلحت داره، بعد میگه که باید این سلوکه جبران کنه واقع. این پس ما هم نمی کنه.
چرا دیگه؟ مصلحت داره صد تا.
دیگه معنی نداره که
بگید
که
باید جبران
کنه. دیگه مصلحت
داره
دیگه.
بله،
دیگه با خود اون جمعه دیگه کاری نداره.
حالا نه، جبران کنه چی را؟ جبران کنه مصلحت ظهر را.
پس دوباره
ببینید، ظهر 100 تا خونه قرار دو ما بده، جمعه 0 تا خونه. جمعه چیز علکی بوده، نماز جمعه ما نداریم در شریعت مثلا. پس اونی که مصلحت دارد نماز ظهر است 100 تا خانه. حالا خداوند میخواد ما رو متعبد به زن کنه، میتونه بگه برو به زن عمل بکن، ما میگیم چشم، بعد بگیم عمل میکنم هیچی خونم گیرم نمیاد، در حالی که میتونستم برم سراغ علم پیدا کنم به این که واقع کدامه. امکان نداره ما رو متعبد کنه. کی هست که خداوند میتواند ما را متعبد کند؟ وقتی که نه این متعبد کردن به این زن مصلحتی داشته باشه که جبران کنه مصلحت واقعی که نماز ظهر باشد را.
خدا گفته که همین معدایی همین عمل به اماره مصلحت داره.
کافرین همین دیگه. میتونست خدا بگه مصلحت نداره ولی عمل کن؟
نه.
آفرین. چند تا مصلحت داشته باشه؟ 10 تا خونه خوبه؟ نه دیگه مصلحتی نه، باید 100 تا خونه داشته باشه تا عقلا ممکن بشه. شما الان راهت بازه بری سراغ علم، من راهم بازه برم این پشت نگاه کنم ببینم سیبه هست یا نیست، ولی خبر واحد آمده گفته سیبه این بغل هست. خدا میگه آقا به این حرف این گوش کن. کی خدا میتواند و ممکن است؟ وقتی که بگی آقا به حرف این گوش کن، مصلحتی که گیرت میاد یا بیشتره یا حداقل مثل همون مصلحتی است که بری به واقع. و الا اگر این مصلحت جبران نشده باشه تفویت مصلحت پیش میاد. خب من خودم میرم نگاه میکنم، خدا نمیتونه منو متعبد کرده باشه. لذا میگن وقتی میشود خداوند ما را متعبد بزن کند که به مثل مصلحت واقع را جبران کنه این طریقی که به من پیشنهاد داده، ولی اگر من ضرر بکنم خدا نمیتونه به من پیشنهاد بده. نه نه در چه زمینه ای؟ واقع نمایی
هم واقع نمایی هم برای مسئله
نه هیچ تن هیچ هیچ که نگفتم چه حرفی. تنها فرق علم و زن در زمینه واقع نمایی، علم 100% واقع نمایی میکنه در نظر عالم، زن 80%.
چطور چیزی که 80% واقع نمایی داره میتونه مصلحتش برابر باشه؟
حالا آیا اولا مصلحتش که ممکنه، خداوند اگر آمد و گفتش که بنده به جهتی که از بالا دارم نگاه میکنم میبینم علم تو هم، تو خیال میکنی علمه 20% مواقع جهل مرکبه، من میام میگم آقا به زنم خواستی عمل کن همون مصلحت رو بهت میدم، اشکال عقلی نداره اگر همچین حرفی خدا بزنه. سوال بعدی، آیا همچین حرفی خدا زده؟ میگیم الان ما مقام اول بحثمونه، مقام اول بحث ما این است که آیا ممکن است تعبد بزن یا ممکن نیست. ما داریم میگیم اگر خداوند مصلحت جعل کرده باشد ممکن است، اگر جعل نکرده باشد ممکن نیست. حالا اگر خداوند مصلحت جعل کرده باشد ممکن است، سوال آیا خداوند مصلحت جعل کرده است؟ میشه مقام دوم، مقام وقوع. ما حالا برای این مصلحت سلوکی را بیایم اشکال بهش بکنیم، اشکال این است که مصلحت سلوکی هم بازگشتش به وجه دومه. وجه دوم سببیتی بود که میگفتش که در مقام ذات درست هنوز نماز ظهر مصلحت دارد، اما اون مصلحت و اون نماز ظهر واجب فعلی نمیشه به خاطر وجود اماره، حالا دیگه جمعه واجب فعلی هست. در ضمن یک مثال ما این مطلب را توضیح میدهیم. پس شماره 6 بحث ما میشود مثالی جهت تقریب اشکال. اون اشکالی که دیروز به صورت مجمل گفتیم اینجا یه بار دیگه به صورت مفصل و در قالب یک مثال روشن بیان میکنیم. الف، فرض کنید در عالم واقع نماز ظهر دارای مصلحت ملزمه باشد، لذا اقتضای وجوب داشته باشد. فرض کنید اون چیزی که روز جمعه بر ما واجبه نماز ظهره. اگر مطالب گذشته متوجه نشده باشید یا یادتون نباشه، امروز از الان همراه بشید، اشکال کاملا دوباره منقه می شود. پس فرض میکنیم که در عالم واقع اون چیزی که دارای مصلحت ملزمه هست نماز ظهر، نماز جمعه هیچ مصلحتی نداره، لذا اونی که اقتضاء وجوب رو داره نماز ظهره. ب اما اماره بر وجوب جمعه قائم گشته و طبق وجه سوم، یعنی همین مسلک مصلحت سلوکیه، و طبق وجه سوم به صرف قیام اماره برای عمل بر وفق آن، تو پرانتز یعنی اقامه جمعه، مصلحت مساوی با مصلحت ظهر حاصل می شود. خب وقتی اماره بر وجوب جمعه آمد، وجه سوم میگفت مصلحت سلوکیه، میگفت تو اقدام بر این اماره بکن، وقتی اقدام بر این اماره کردی برای عمل بر وفق این اماره که یعنی همون خواندن نماز جمعه، اینجا یک مصلحت مساوی با اون مصلحت ظهر برای تو حاصل میشه. این معنای مبنای مصلحت سلوکیه بود. تصویب ببخشید سببیت، سببیت میگفتش فرق طریقیت و سببیت فراموش نشه. طریقیت میگفت لسان اماره فقط داره به شما یه خبری از واقع میده، هیچ تغییر تحولی ایجاد نمیکنه. اگه گفته جمعه، اگه اشتباه بوده پوچ در میاد، هیچی. اگر گفته، ولی سببیت میگه نه، حالا که گفته جمعه تأثیر میذاره، تأثیرش چجوریه؟ سه وجه برای شمردیم. وجه سوم در مورد مصلحت سلوکیه بود. جیم، حالا اجازه بده. جیم، لذا وقتی اینطوری میگم، وقتی پذیرفتی که در اقامه جمعه همان مصلحت اقامه ظهر موجود است، پس معلوم می شود که مصلحت موجود در ظهر مصلحت ملزمه نبوده است. مصلحت ملزمه یعنی مصلحتی که آدم را الزام میکنه بره انجام بده. خب وقتی که یه مصلحت یه دونه جمعه بغلش هست همون مصلحت رو داره، معلوم میشه این مصلحت مصلحت ملزمه نبوده دیگه، این مصلحت یا اون مصلحت. مصلحت ملزمه که معناش وجوبه، یعنی این مصلحت دارد، همینم مصلحت ملزمه دارد، باید بریم سمتش. ولی اگر که مصلحت دو تا این ور اون ور باشه، هر دوش هم مساوی با هم باشه، این که مصلحت ملزمه نیست که، یعنی مصلحتی نیست که الزام میکنه طرف خودش را، نه این ورم هست همون مصلحته، اینجا 100 تا خونه است اونجا هم 100 تا خونه است، معلوم میشه مصلحت مصلحت ملزمه نبوده، الزامی نداشت من برم سراغ این، میرم سراغ اون یکی. دال. و وقتی مصلحت ملزمه وجود نداشته باشد، وجوب واقعی نیز در کار نیست. میدونید وجوب واقعی در جایی است که مصلحت ملزمه وجود داشته باشه. اگر جایی مصلحت ملزمه نباشه، وجوب عینی واقعی وجود نداره. پس ما در اینجا با یک وجوب روبرو هستیم، با یک وجوب روبرو هستیم و آن وجوب جمعه است که دارای مصلحت می باشد و اقامه ظهر وجوب واقعی فعلی ندارد. و اگر بگویی جمعه مصلحت ندارد، خلاف فرض است و لازم می آید که عمل بر طبق اماره قبیح باشد، به همان بیانی که گذشت. پس قطعا مصلحت داره جمعه. وقتی الان مصلحت دارد جمعه، یعنی مصلحت ندارد، مصلحت ملزمه ندارد ظهر. وقتی مصلحت ملزمه ندارد ظهر، یعنی وجوب واقعی ندارد ظهر. پس دقت بفرمایید، تا اماره آمد وجوب واقعی از ظهر رفت، برگشت به همون وجه دوم. وجه دوم چی میگفت؟ وجه مجبوریم وجه اولم توضیح بدیم دیگه. در مبنای سببیت میگفتیم وجه اول میگه آقا اصلا ما چیزی به عنوان واقع نداریم، این عالم بالا، این عالم پایین. در عالم بالا پوچه، هر چیزی که اماره برش دلالت بکنه همان این بالا هم نوشته میشه. اگر اماره گفت ظهر، بالا هم نوشته میشه ظهر. اگر اماره گفت جمعه، بالا هم نوشته میشه جمعه. این طبق وجه اول. وجه دوم میگفت نه، در عالم مصالح و مفاسد واقعا ظهر هست که مفسدت ندارد و مصلحت دارد، اما وقتی که اماره میاد، اماره میگه آقا من نمیذارم تو به فعلیت برسی، مصلحت داری هنوز هم در عالم اقتضا، در عالم اقتضا دارد که ظهر اینجا بشینه. ولی وقتی که اماره میاد میگه جمعه، جمعه میاد تأثیر میذاره و اماره میاد تأثیر میذاره، این ظهر رو پاک میکنه، اینجا میشه جمعه. این شد بچه دوم که گفتیم آقا اینم بالاخره تغییر و تحول داره ایجاد میشود، سر از تسبیب در میاره. سومی هم باز سومی مصلحت سلوکی است، میگه درسته اینجا نوشته ظهر، یعنی شما خواستید اینو بگید، بگید درسته اینجا نوشته ظهر، ولی وقتی اماره میگه جمعه، بازم در اینجا دخل و تصرف ایجاد نمیشه. تو اگر جمعه عمل بکنی یه پاداشی مثل همین پاداش به تو داده میشه. این مصلحت سلوکیه بود. ما الان طبق اشکال بیان کردیم که لازمش اینه وقتی تو میگی همان مصلحت داده میشه، یعنی این دیگه مصلحت ملزمه نداره. وقتی مصلحت ملزمه نداره یعنی پاک شده از اینجا، و پاک شدنش یعنی همون وجه دوم که سر از تصویب در میاره.
مصلحت ملزمه
جمعه،
یعنی
در واجبات تخییری قدر جامعشون مثلا وجوب ملزمه داره، مصلحت ملزمه داره، اینجا وجوبش تخییری نیست. اینجا اگر تو به سراغ اماره رفتی دیگه به سراغ علم نرفتی، اصلا علم نداری، این میشه وجوب بر تو. شما تخییر داری در مرحله کسب وجوب. فرق اینجا با واجب تخییری اینه، در واجب تخییری شما واجب مثلا هست بین اینکه مثلا 60 روز روزه بگیری یا 60 مسکین را اطعام کنی. الان در ما نحن فی شما مخیر هستی بین اینکه بری سراغ اماره ظنیه یا اگر بری سراغ علم. حالا اگر آمدی سراغ اماره ظنیه، سراغ علم نرفتی، معلوم میشه که همون مصلحت را به تو میده دیگه، اون مصلحتش مصلحت ملزمه نیست. الان شما با این مصلحت روبرو هستی. دقت کنید عبارت رو. با هم دیگه تفاوت دارند از جهاتی که توضیحش رو دادم، تکرار نمی کنم. ببینیم عبارت را از کجا بخونم. مثلا اذا فرضنا قیام الاماره علی وجوب صلات الجمعه مع کون الواجب فی الواقع هی الظهر، و اگر فرض بکنیم قیام اماره بر وجوب صلات جمعه در حالی که اون نمازی که واجب است در واقع نماز ظهر باشد، هو از ظهر بهتره، فان کان فی فعل الجمعه، اگر در فعل جمعه مصلحتی باشد که یتدارک بها ما یفوت به ترک صلات ظهر، اگر در نماز جمعه طبق مسلک مصلحت سلوکیه اگر باشد در نماز جمعه یک مصلحتی که جبران شود به آن مصلحت آن چه که فوت شده است به واسطه ترک صلات ظهر، یعنی اون مصالحی که به واسطه ترک صلات ظهر فوت شده، فصلات ظهر فی حق هذا الشخص خالیتون عن المصلحت الملزمه، پس صلات ظهر در حق این شخص خالی است از مصلحت ملزمه. دیگه مصلحت زیر ملزمه خط بکشید، ملزمه ندارد. فلا صفته، صفت رو بعدش بغلش می‌کنید، یعنی ای مصلحته، هیچ مصلحتی نیست که تقتضی وجوب حل واقعی، که اقتضا کند وجوب واقعی صلات ظهر را. فهنا وجوب واحد واقعا و ظاهرا، اینجا ما با یک وجوب واحد روبرو هستیم چه در مقام واقع و چه در مقام ظاهر، که متعلقون یا متعلقون به صلات الجمعه، وجوب واحدی که تعلق گرفته است به صلات جمعه. و ان لم تکن فی فعل آقا نخه جمعه مصلحت ندارد، خب میگیم خلاف فرض دیگه. و ان لم تکن فی فعل الجمعه صفتون، اگر نباشد در فعل نماز جمعه صفت، یعنی مصلحت صفتی، کان الامر بالعمل به تلک الاماره قبیحا، می بود امر نمودن به عمل به اون اماره قبیح. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند به تو میگفت با اینکه میتونی بری علم پیدا کنی، 100 تا خونه بگیری، برو سراغ یه چیزی که ممکنه پوچ در بیاد، و وقتی پوچ در اومد هیچی هم به تو داده نمی شود، این قبیح بود. لکونهی مفوتن للواجب ما تمکن من ادراکهی بالعلم، به خاطر این که عمل به تلکل اماره، لکونهی یعنی عمل به تلکل اماره، مفوت بود، تفویت می کرد واجب را که دارای مصلحت بود، در حالی که تمکن هم بود از درک کردن واجب به واسطه علم. فرض صورت انفتاح باب علم است. بنابراین یه بار دیگه ما اشکال را منقح کنیم، مشخص بکنیم جناب شیخ. فالوجهان مشترکان فی اختصاص الحکم الواقعی به غیر من قام عنده الاماره علی وجوب صلات الجمعه، هر دو مشترک هستند در این که اختصاص دارد حکم واقعی. حکم واقعی چی باشه؟ بالاش بنویسید یعنی نماز ظهر. اختصاص دارد نماز ظهر به کسی که قائم نشده است در نزد او اماره‌ای بر وجوب صلات جمعه. اما اگر اماره‌ای بر وجوب صلات جمعه قائم شد، دیگه صلات ظهر واجب واقعی او نیست، صلات جمعه میشه واجب واقعی ذا مصلحت او. خب علا وجوب صلاة فیرجع الوجه الثالث الى الوجه الثانی، وجه ثالث به وجه ثانی میره. وجه ثانی چی بود؟ و هو کون الاماره سببا لجعل معداها هو الحکم الواقعیه لا غیر. اون و اونم این بود که اماره سبب میشد برای این که جعل شود معدای اون اماره ضمیر فصل و بعدم عبارت باشد معدای اون اماره در حقیقت همان حکم واقعی، یا بگو هو الحکم الواقعی، که مجموعش بشود مفعول جعل. لجعل معداها هو معدای خودش را، اماره سبب میشد که معدای خودش را جعل کند به عنوان حکم واقعی و نه غیرش. و انحصار الحکم فی المثال، خب و هو کون الاماره سببا لانحصار الحکم فی المثال به وجوب صلات الجمعه. وجه دوم هم همینو میگفت، میگفت اماره سبب میشود که حکم در مثال ما که نماز ظهر و جمعه بود انحصار پیدا بکند به وجوب صلات جمعه، و این همان تصویبی است که باطل است. لذا هر چه تلاش کردید که بیاید یه وجهی درست بکنید که سببیت باشد، یعنی اماره صرفاً یک رسانا از مکلف به عالم خارج نباشد، یه چیزی هم در معدای خودش ایجاد بکنه، یعنی هر چه تلاش کردید که هم سببیت را درست بکنید هم در حقیقت بفرمایید تصویب نباشه، ما کاری کردیم که شما به تصویب رسیدید. گفتش که حالا به یک وجه میتونیم تقریر با نمکی هم خلاصه از طریقیت و سببیت داشته باشیم. گفت الان میگن که این آنژیو یه چیزی میفرستن در رگها، ظاهرن دوربینی هم باهاش هست که رگها را نشان میدهد، اما غیر از این که نشان میدهد خودش هم به عنوان درمان هست، یعنی همین که میره رگها رو هم باز میکنه. مثلا این میشود از باب سببیت، یعنی همین که خودش داره هم رگ را نشان میده هم رگ را چیکار میکنه؟ خودش هم درمان میکنه، یعنی تأثیر داره همین رفتنش. یا اینکه نه، فقط یک دوربینی از بالا شما بگذاری رگ ها رو نشون بده، بگو این رگ گرفته این رگ نگرفته. اون آنژیو که میفرستن در رگ، این خودش هم چیکار میکنه؟ درست میکنه. این سببیت اینجوریه، وقتی واقع را به تو نشون میده خودش هم یه چیزی در واقع اضافه درست میکنه. این شد از اشکال. شماره 7 در حقیقت جواب اشکال هست که در 2 ساعت مطرح میشه. ما بعید میدونم برسیم که هر دوش را بیان کنیم. شماره 7 جواب: فرقی اساسی میان وجه دوم و وجه سوم وجود دارد و آن این که الف، طبق وجه دوم مؤدای اماره به جهت این که خود دارای مصلحت میگشت، حکم واقعی فعلی در حق مکلف میشد. تو پرانتز: همچنان که اگر، همچنان که اگر علم می داشت نیز حکم واقعی، حکم واقعی حاصل می شد. طبق بچه دوم میگه مؤدای اماره خودش دارای مصلحت میشه. یعنی اگر خبر واحد اومد گفت نماز جمعه واجب است، عین این که علم پیدا بکنی که نماز جمعه واجب است، وجه دوم میگه چه علم پیدا کنی، چه خبر واحد بیاد بگه خود نماز جمعه دارای مصلحت میشه. سببیت، خود نماز جمعه چی میشه؟ دارای مصلحت میشه. لذا خود نماز جمعه میشه واجب واقعی. ب: بنابراین وقتی فردی طبق اماره عمل نماید، در حقیقت واجب واقعی فعلی خود را انجام داده است. لذا، دقت کنید، لذا اگر بعداً انکشاف خلاف پدید آید و اماره یا علم دیگری خلاف اماره یا علم قبل را اثبات نماید، نکته مهم اینه در عالم واقع انقلاب الحکم پدید می آید و اعاده لازم نیست. دال: مثل جایی که کسی مسافر باشد و بعداً به شهر خود بازگردد که حکم نماز او انقلاب پیدا می کند ولی اعاده لازم نیست. دقت بفرمایید. طبق بچه دوم میگفت اگر اماره آمد گفت نماز جمعه واجبه، همین نماز جمعه دارای مصلحت میشه، خود نماز جمعه دارای مصلحت میشه. حالا اگر یه اماره دیگه آمد، 10 تا خبر واحد دیگه آمد برخلاف جمعه، یه دونه خبر واحد گفت جمعه شما عمل کردی، بعد 10 نفر دیگه آمدن گفتن آقا زور واجبه، اینجا کشف خلاف میشه، میفهمی اشتباه کردی. تو علمم ممکنه آدم بفهمه اشتباه کرده. الان نگاه میکنی پنکر میبینی، بعد چشات اینجوری اینجوری میکنی نگاه میکنی میبینی نیست پنکر، میفهمی اون علم قبلی که حاصل شده بود چی بوده؟ علم جهل مرکب بوده. خب خبر واحد بود معلوم میشه اشتباه کردی. طبق مبنای سببیت وجه دوم، به واسطه اماره نماز جمعه دارای مصلحت واقعی شد و تو انجام دادی و مصلحت واقعیش هم گرفتی. حالا که معلوم شد اماره اشتباه بوده، از این به بعد دیگه نماز جمعه دارای مصلحت نیست، ولی اون قبلیش چون اماره بود، اون اماره هم سببیت داشت، ایجاد کرد خبر مصلحت را. خب تو نمازتو خوندی، نماز جمعه تو خوندی، ساعت خونت هم گرفتی. مثل این میمونه که در سفر بودی نماز شکسته، الله اکبر 2 رکعت تو خوندی، 100 تا خونت هم گرفتی، آمدی توی شهر خودت، ای الان نماز 4 رکعتیه، باشه من نماز 2 رکعتی رو خوندم، پاداششم گرفتم دیگه، در حقیقت ضرری نکردم. البته تو ذهنتون باشه یه مبنای غیر مشهوری هم هست در مورد نماز قصر، میگن اون حکم ظاهریه، وقتی برگشتی تو شهرت باید دوباره اعاده کنی. ما کاری به اون مبنا نداریم، ما طبق مبنای مشهور صحبت میکنیم. اما طبق مصلحت سلوکیه شما درسته در سلوک پاداش بوده، ولی چون در خود مؤدا خود فعل مصلحت نیامده، در سلوک در عمل کردن تو، به خاطر این رفتار تو بر طبق اماره است که پاداش اومده. و الا هنوزم که هنوزه اگر ذره بین بذاره میبینی نماز جمعه پوچه، خودش به خودی خودش مصلحتی نداره. این تعبد تو و عمل کردن تو طبق اماره بوده که مصلحت داره، این موجب نمی شود که در خود اون فعل در حقیقت مصلحتی جلب بشه. تا اینجا بخونیم، این پس یه تفاوت، تا اینجا بخونیم ببینیم که به کجاش میرسیم. ببینیم، قلت اما رجوع الوجه الثالث الى الوجه الثانی فهو باطل. این رجوع را ما قبول نداریم، این دو وجه با هم دیگر فرق می کنند. لأن مرجع جعل مدلول الاماره فی حقهی الذي هو مرجع الوجه الثانی، دیگه مرجع یعنی اونی که برمیگشت بهش، ریشه این که جعل میشد، مرجع جعل مدلول اماره در حقهی که عبارت بود از مرجع وجه ثانی چی بود؟ اونی که اگر در وجه ثانی میگفتیم جعل میشود مدلول اماره در حقش، طبق وجه ثانی میگفتیم که وقتی اماره میاد همون نماز جمعه جعل میشه در حقش، مرجعش چی بود؟ بازگشتش به چی بود؟ بازگشتش به این بود که میگفتیم اونی که واجب است بر او واقعا صلات جمعه است، الا ان صلات الجمعه واجبتون علیه، واقعا نماز جمعه میشد واجب واقعی بر او. حالا کل عالم مثل عالم به وجوب صلات الجمعه، مثل کسی که عالم به وجوب صلات جمعه بود، میگفتیم صلات جمعه میشد حکم واقعی او طبق بازم اون مسلک. ما علم رو هم طریقی میدونیم دیگه، علم هم داشته باشه پوچ میشد. خب حالا نتیجهش این میشد فاذا صلاها اگر این می آمد و نماز جمعه را می خواند فقط فعل الواجب الواقعی، واجب واقعیش رو خونده بود. فاذا کشف مخالفت الاماره للواقع، حالا اگر فرض کنید کشف میشد مخالفت اماره با واقع، معلوم شد آقا اشتباه بوده، خود خبر واحده که آمد میآمد به تو میگه آقا ببخشید بنده دروغ گفتم، از این بالاتر که نداریم که، اشکال این سببیت میگه اون خبر واحد عادل بود یا نبود، گفتی بله، گفتی خب پس طبق او واقعا نماز جمعه داره مصلحت شد، تو هم خوندی. حالا اگر خودش هم اومد گفت دروغ گفتم، اذن کشف مخالفت الاماره للواقع فقط انقلب موضوع الحکمه واقعا الى موضوع آخر، انقلاب حکم حاصل میشه. طبق مبنای ما پوچیه اماره معلوم میشه، پوچیه اون فعلی که تو انجام، ولی طبق مبنای سببی از وجه دوم انقلاب پیدا میشه، یعنی حکم واقعی تو این بود، حالا حکم واقعی تو برمیگردد و چیز دیگر میشود. سببیت دیگه، سببیت خوب درک کنید. فاذا کشف مخالفت الاماره للواقع فقط انقلب موضوع الحکم واقعا الى موضوع آخر، مثل کجا؟ کما اذا صار ببینید صفت تو عوض شد دیگه، مثل کما اذا صار المسافر بعد فعل صلات القصر حاضر، بعد از اینکه نماز دو رکعت خوند حالا بیاد تو شهر حاضر بشه، تو هم بعد از اینکه نماز جمعه رو خوندی حالا بیای بفهمی که امارت اشتباه بوده. چطور در سفر و حضر با توجه به صفت صفت مکلف واجب انقلاب پیدا میکنه؟ تو صفت کشف نمیشه واقعیه،
نمیشه.
باش اینجا طبق سببیت خلافی وجود نداره، طبق سببیت کشف خلافی وجود نداره، تو وقتی امار سبب بود اومده واقع را او کرده، تو این صفت رو داشتی این اماره رو میدونستی، حالا صفت داری اون اماره رو میدونی، تو صفت داشتی مسافر بودی حالا صفت داری حاضر بودی. مبنای سببیت رو باید بفهمید، سببیت کشف خلافی نداره، کشف خلافی نداره، که اماره رو من اشتباه گفتم و بفته باشه، همون حرفی که تو زدی بعد من واجب واقعی داره درست میکنه. فایزن کشف مخالفت الاماره، خب کما اذا صار المسافر بعد فعل صلات القصر حاضر، البته تو ذهن تو باشه طبق مبنای مشهور اذا قلنا به کفایت سفر فی اول الوقت لصحت القصر واقعا، اگر گو بگیم که کفایت سفر کفایت میکنه در اول وقت برای اینکه قصر صحیح باشه واقعا، یه مبنای دیگه هم این است که میگن نه مسافر وقتی که کل روز را مسافر باشد نمازش قصر است، ولی از اول میتونه بنا بذاره برای اینکه من الان مسافرم بخونه نماز را، اگر بعدن رفت در حقیقت تو شهر خودش انکشاف خلاف میشود، وقتی انکشاف خلاف شد معلوم شد حکم ظاهری بوده باید نمازش کامل بخونه، ما طبق اون مبنا کاری نداریم. این شد پس طبق وجه دوم اگر انکشاف خلاف حاصل شود شما اعاده لازم نیست. حالا ببینیم طبق وجه مصلحت سلوکیه اگر انکشاف خلاف پدید بیاد آیا اعاده لازم است یا نه، فردا از این قسمت شروع خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.